بسم الله الرحمن الرحیم.
از خدای متعال توفیق فهم معارف قرآن و دین و عمل کردن به اونها رو آرزومندیم و از ایشون تقاضا میکنیم که نظر لطف و عنایتشون رو به این جمع نورانی قرآنی که گرده هم نشستن تا بلکه بتوانن سیر تحول دینی رو در قرآن بفهمند و انشالله هم در زندگی فردیشون و هم در جامعه هدف و مخاطبینشون پیاده بکنن رو عنایت بفرمایید. عرض می کردم که برای تحول دینی مردم یک مسیر بسیار دقیق و حکیمانه طی شده است و بیان شده است که سوره ها در سیر نزول اینها رو با ما در میون میگذارن. در 11 گامی که برداشته شده به یک تزکیه، به یک رفع ناشایست در رابطه با انسان و خدا توجه می شود. در گام 10 اگر خاطر شریف عزیزان باشد توضیح داده شد که رابطه انسان با خودش مطرح است. انسانی که میخواد به سمت سعادت برود ظرفیت‌هاش رو چگونه باید شکوفا بکند؟ توضیح داده شد که سوره عصر بیانگر این برنامه است. اما مسئله ما صرفاً در رابطه با خودمون نیست. یک سلسله از گره‌هایی که به کار ما افتاده و مانع تحقق سعادت ماست و ما باید اونها رو ازشون تهذیب پیدا بکنیم، تزکیه پیدا بکنیم، مسائلی است در رابطه با مثلا خدا، در رابطه با هستی. در سیر نزول اینها به همین نسبت مطرح شدن. سوره عصر رابطه انسان با خودش و الان بحث از رابطه انسان با خدا، چنان که در سوره عادیات که 14 سوره ایست که بر پیغمبر عظیم الشان نازل شده است، مسئله به اصطلاح این رابطه انسان با خدا مطرح شده. البته در اصل نزول عادیات علارغم وجود روایات فراوانی که این در مکه نازل شده است و در همین 14 گام 14 سوره، برخی ها به دلیل اینکه این سوره رو در رابطه با مجاهدت حضرت امیر و همراهان ایشون، سریعی که به دستور پیغمبر وارد یک مبارزه و مجاهده شدن، گفتن این سوره مدنی است. اما خب مفسرین ما توضیح دادن که نه، این سوره عادیات از باب جری و تطبیق بر جریان حضرت امیر تطبیق شده است. چون قرآن یه ظرفیتی دارد، میتواند به طور دائم بر افراد، گروه هایی که مشابه گروه اول عمل میکنن تطبیق بشود. بنابراین تطبیق بر قصه مجاهدت از تعمیر از باب جری و تطبیق است، نه از باب تنزیل. یعنی سوره نازل شده برای این معنا نازل نشده است. این عادیات و چند سوگندی که در ابتدا خورده شده و بیان شده، این سوگندها مربوط به جریان حج است، مربوط به جریان حج است. آیات این گونه است: والعادیات ضبحا، سوگند به دوندگانی که به نفس زدن میافتند. ضبح صدای تند نفسی است که به گوش میرسد به دلیل دوندگی خیلی زیاد. فلموریات قدحا، آتشی که از جرقه زدن ایجاد می شود. حالا به سم ستوران، شترها، اینها، یا اینکه نه در نقطه اینها جمع میشوند مثل مشعر و آتش روشن میکنند گروه‌های مختلف حاجی. این اجتماعی رو که گروه ها دارن و در شب که منتظرن تا فردا به منا بروند اینها روشن میکنن. فالموریات قدها، فالمغیرات صبحا، تازندگان در صبح. صبح که شد از مشعر همه با طلوع سپیده صبح و آفتاب به سرعت حرکت میکنن به سمت منا برای رمی جمرات و قربانی. فاثر نبیهی نقعا، چون همه با هم حرکت رو شروع میکنن گرد و غبار به آسمان بلند میشود. فوسط نبیهی جمعا، بعد میرن و همه در منا در نقطه مرکزی منا جمع میشود. این بر اساس تفسیری است که مثل مرحوم تبرسی در مجمع البیان پذیرفتن و با توجه به سیر نزول این درسته، چون میدانید که حج یکی از افتخارات عرب از حضرت ابراهیم بودد دیگه، و مکی ها هرچند مشرک اما اینها به پردهداری کعبه، به سقایت الحاج و امثالهم خیلی افتخار میکردن. این کنگره برای اینها خیلی خیلی به اصطلاح با ارزش بودد. خدای متعال در اینجا این سوگندها رو میخورد برای چی؟ برای اینکه قدردانی خودش رو از حجاجی که در مسیر بندگی هستن، که بندگی وظیفشون هست، رو نشان بدهد. یه پیامی دارد که عرض خواهم کرد. بعد از اینکه این تجلیل رو و این تکریم رو کرد، که حالا باز من نقطه تربیتیش رو بگم، خداوند به شترها داره قسم میخوره. به لحظه آتش روشن کردن داره سوگند میخوره. حالا اگر یک کسی بگه قرآنی که، یعنی کاغذی که این کلمات رو در خودش جا داده، این مبارکه و قابل سوگنده و روی چشم بگذارد، اشکالی داره؟ اگر کسی بگوید مثلا پیغمبر که قرآن ناطق است، کل قرآن در این شخص تجلی کرده، صورتش، دستش، ابروش، لباسش، اینها مبارکه، خانه ای که درش هست مبارکه، اشکالی داره؟ اینا ارزشمندن دیگه. وقتی شتر و العادیات ذبحا، به شتر قسم میخورن، من به امامم، به اهل بیتم، به مرقد و بارگاهش که برسم دست بسابم و به چشمم از باب تبرک نگاه بکنم به این مرقد و به عنوان عبادت، اشکالی داره؟ نگاه به کعبه عبادت دیگه، و نگاه به خانه امام هم عبادته، به دلیل اینکه من او رو قرآن ناطق میدونم. خداوند به شتر داره قسم میخورد و مقدس و محترمش میدوند، شتری که در راه انجام یک عمل عبادی به کار میرود، یک کسی که سراسر وجودش این گونه است. بگذاریم و بگذاریم ها، ما نمیخوایم خیلی معطل بکنیم، اما این منطقی که شیعه دارد و برخی ها مورد اهانت قرارش میدهند، فات مات و فات تموم شد، این حرف ها کجاست؟ قدردانی، این تکریم، اینها وظیفه ماست. خب بعد از این سوگندها میفرماید که ان الانسان لربه لکنود. برگردیم به اون آیه سوره اعلا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. شما باید رابطه ای با ربتون داشته باشید، عظمت و بزرگی او رو به یاد بیارید و بر همین اساس چکار بکنید؟ میثاق بندگی رو با او تازه کنید. این اتفاق وقتی میفتد که انسان نسبت نعمتها رو به رب به خوبی بشناسد. این اتفاق وقتی میفتد که هدایت پروردگار رو یک نعمت برای خودش به حساب بیاره. اگر من هدایت‌های پروردگارم رو، رسولی رو که فرستاده، قرآنی رو که فرستاده نعمت ندانم، این که دستگیری میکند از ما، این رو ما به عنوان نعمت نشناسیم. و کسی که اینو نعمت ندانست ازش استفاده هم میکنه، میثاق بندگی رو تازه میکنه، اطاعتش اطاعت خواهد بود. لذا این آسیب رو باید برداشت. انسان باید در برابر پروردگارش و نعمتهای پروردگارش از موضع ناسپاسی و کنود بودن که اوج ناسپاسی است خارج بشه. مخصوصا عرض کردم در حوزه هدایت، یعنی ما باید چطور الان مثلا میریم پیش یک کارشناس مثلا تربیتی روانشناسی، یه نکته به همون میگه، آقا رو دست میگیرمش، رو مسائل پزشکی یه توصیه‌ای میکند، یه دارویی میدهد، رو دست میگیرمش، به به چقدر خوب توصیهش میکنی. این علامت قدر شناسی است. قدردانی هدایت‌های خدا به چیست؟ اقبال به اون، توجه به اون، پذیرش اون. اگر این اقبال از نظر روحی اتفاق نیفتد و من در برابر هر یک از این هدایت‌ها الحمدلله رب العالمین رو از صمیم دل نگم، حتما برنامه‌ها رو جدی نخواهم گرفت. لذاست در این میانه و بعد از مسئله سوره اعلا به این نکته توجه می‌دهد که شما دچار یک آسیبید، این آسیب رو باید بردارید. ناسپاسی نسبت به رب، این باید کنار برود. دوستان ذیل سوره عبس رو بخوانم، قتل الانسان، با تعبیر مرده باد انسان، چقدر این ناسپاسه. میگه من راه رو نشونش دادم، کلا لما یقضی ما امره، اون چیزی که من بهش گفتم رو عمل نکرد. خیلی جای نگرانی دارد، این آسیب بزرگیه. یعنی هدایت رو نعمت بدانیم، تکلیف ندانیم. بعضیا اینها رو به عنوان تکلیف که اگه نکردید چوب میزند به خاطرش، در حالی که نه، چوبش به خاطر عوارضشه. عارضه سم خوردن مشخصه، لازم نیست که کسی تنبیه بکند. لذا ما قائلیم به این که عذابها در اونجا تجسم عمله، تجسم عمله، باطن عمل. من یعمل مثقال ذره خیرن یره، خود اون خیر رو میبیند، خیر میبینی. من یعمل مثقال ذره شرن یره، شر رو میبینی. علمت نفسون ما احضرت، انسان خودش میبیند چه چیزی رو حاضر کرده. دین برای اون آمده. بنابراین عرضم به حضور شما، باید ما در موضعی بنشینیم که هدایت رو نعمت بدانیم. هدایت وقتی نعمت شد کار آسان می شود، گره ذهنی باز می شود. می فرماید ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید، خودش هم شاهد این معنا هست. حالا این انه در نگاه مفسرین یا به خدا برمیگردد که خدا شاهدتونه. خداوند شاهد است که شما ناسپاسید. یا به انسان برمیگردد که خود شما هر کدوم به درونتون که مراجعه کنید میدانید که ناسپاسید. قدر اینا رو نمیدانید. قدر این نعمت هدایت رو نمیدانید. هر یکی از این دوتا میشود. و البته نعمت بسیار گسترده است. ما چون در سیر داریم بحث میکنیم و متناسب با اون سیر تحول مسئله هدایت رو برجسته داریم میکنیم. و انه لحب الخیر لشدید. در این حال انسان دنبال خیرش هست، انسان دنبال سودش هست، انسان دنبال لذتش هست. انسانی که دنبال لذت هست، من یک برنامه ای برای رسیدنش به خیر دارم بهش میدم. ببینید تناقض رفتاری رو میخواد نشون بده. میخواد بفرماید من میخوام تو رو به خیرت برسانم، تو هم که در ذاتت در نفس طالب خیرت هستی، اما قدر این برنامه‌ای که میخواد تو رو به خیرت برسوند رو نمیدانی. سرجمع این دو سطح آیه اینه. انه لحب الخیر لشدید، به شدت دنبال لذت‌های حالا خالصش هست، دائمیش هست، سرمدیش هست، سودش هست. این که میفرمود الاخرت و خیرون و ابقا، شما دنبال اون هستید، روشن است که دنبال اون هستید. من برنامه رو آوردم که شما رو به اون برسونم، شما زیر بار نمیری، ناسپاسش هستید. خب حالا به همین مقدار این که مثلا انسان ضرر میکند اکتفا میکنن؟ نه، خدا عادله دیگه، رب عادله. ما اصولی رو که قبلا گفتیم، گامهایی رو که قبلا گفتیم فراموش نمی کنیم. خداوند رب، صاحب نعمت، میگه این نعمت ها رو استفاده کنی، فرصته. حالا کسی نکرد، نوبت به مسئله دوم میرسد. خداوند عادل بود دیگه، رب عادل بود، هر کسی رو سر جاش می نشون. لذاست ذیل سوره بحث رو تکمیل میکند. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیداند هنگامی که آنچه که در قبور هست در واقع برمیگردد بیرون میافتد، یعنی جسدها. اذا بعثر ما فی القبور، که این یه معنایی هم دارد که در واقع مسئله معاد، معاد جسمانی است. این یکی از موارد شاهد بر معاد جسمانی است. حالا چگونه است ذره ای از انسان در به اصطلاح زمین میماند و بعد این رشد میکند مثل یه درخت؟ از بعضی از آیات چنین استفاده ای میشود. این که فرمودد به اصطلاح خداوند آبی رو از آسمان میفرستد و درخت زمین دوباره سبز میشود. خب اینه که سبز شده دیگه اون ساقه و برگ گذشته نیست، اما دانه گذشته هست، دوباره سبز می شود. کذالک الخروج، می فهمن خروج شما هم همینه. اینو باز بحث کلامیست، من نمی خوام واردش بشم، اما مدلی از معاد جسمانی که این مدل لازم نمی‌بیند دقیقاً کل این اجزا جمع بشوند. میگه یک حد اقلی، بسیار حد اقل هم کافی است برای اینکه دوباره از سر گرفته بشود. میشود از آیات چنین مطلبی رو استفاده کرد. ظاهراً در کلمات علامه هم چنین مطلبی استفاده می شود. اگر دوستان که اهل پژوهش و تحقیق هستن به المیزان مراجعه بفرمایید، این رو میشه از اونجا هم استفاده کرد. خب افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. حصل ما فی الصدور، این هم از اون نکته های لطیف قرآنی است. سینه ها یه چیزهایی دارد. ما در طول سالی که زندگی میکنیم و سالهایی که زندگی میکنیم دائم یه چیزهایی رو وارد سینه هامون یعنی شخصیت خودمون میکنیم. وقتی از سینه یعنی فؤاد و اینها سخن گفته میشود در قرآن، اشاره به شخصیت کامل انسانی است. ما شخصیتمون بر اساس این شکل میگیرد. روز قیامت حصل ما فی الصدور یعنی اینها بیرون میفتد. این که گفتن تجسم پیدا میکند، مثلا یکی میشه مورچه، یکی میشد مثلا سگ. دارد در اون روایت از امام حسین علیه السلام الغیبتو ادام و کلاب اهل نار، میفرماید غیبت غذای سگهای اهل جهنمه. حضرت امام در چل حدیث توضیح فرمودن، میفرمان انسانهایی که گرفتار غیبت کردن مردم میشوند چون عیبها رو میبینن و پاره پاره میکنن مردم رو، روز قیامت اینها تبدیل، چون بدزبانی هم میکنن دیگه، تبدیل به چه میشوند؟ سگ. بعد گرسنه میشود، اون تیکه های گوشت مرده برادرش رو که همون غیبت هاست و تجلی کرده میندازن جلوش بخور. الغیبت و ادام و کلاب اهل نار از ابا عبدالله الحسین. حسل مافه صدور یعنی یکی گرگه، یکی ترکیبیه، ترکیبیست از برخی از مثلا درندگان، موجودات اهل شهوت، موجودات اهل زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، اینا اونجا تجلی میکنن. و حصل ما فی الصدور در این شرایط ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. خبیر کسی است که به موجود با ویژگی های ریزش توجه دارد. دانش مطلق نیست. خبیر به کسی میگن که زیر و بم امور رو هم اطلاع دارد. ان ربهم باز رو ربوبیت تأکید میکند، ربوبیتی که ما در این جلسات مرتب روش تمرکز کردیم. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اون روز خداوند به زیر و بم وجود اینها اطلاع کافی دارد و قاعدتا بر همین اساس هم باهاشون معامله میکند. خب بر اساس این مطالبی که خدمت شما عرض کردم، چند نکته عرضم به حضور شریفتون تربیتی بوده که ضمن بحث توضیح دادم. یکی دو تا نکته تکمیلی هم هست عرض کنم. یکی این که خداوند مسئله درک نسبت بین ناسپاسی و تنبیه رو به خود ما واگذار کرده. افلا یعلم اذا، تا اینجا که می فرماید ان ربهم بهم یوم اذن لخبی، اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذن لخبی، یعنی چه؟ یعنی تو همون بحث عدالت ربه، تو می دانی که این حکیم وقتی میاد یه برنامه میگرد و مردم دو برخورد میکنن، حتما باید تشویقی داشته باشد، تنبیهی داشته باشد و حتما کسی که خالق انسانها هست چون دائم در کنار اونهاست باید همیشه در کنار اونها باشد و اطلاعات مربوط به اونها رو کاملا داشته باشد. یه جمله ای رو عرض کنم در سوره علق، ما ازش گذشتیم. وقتی از سرکشی ابو جهل سخن گفت، در نهایت فرمود که علم یعلم به ان الله یرا. اولا چرا الله رو گفت رب رو نگفت؟ چون مشرکین الله رو قبول داشتن اما ربوبیت انحصاری او بر انسان رو قائل نبودن. چون با کافر و در رابطه با کافر و مشرک بحث کرد، دوباره برگشت به الله. اما چرا گفت علم یعلم به ان الله یرا؟ این یه مطلبی است که معمولا عرفا و اینها باید بدانند. این رو دارد خطاب به کی میکند؟ به مشرک. چرا؟ دلیلش این است، وقتی کسی پذیرفت که خالق دارد، خالقیت مثلش مثل اینه برادران و خواهران، خالقیت در یه مثال سادهش مثل این الکتریسیته است که باید برسد تا این چراغ ها روشن بشد، یه لحظه قطع شد تمام شد. مسئله خالقیت اگر بخوام در یک مثال روشن‌تر باز بیان بکنم، مثل تصویرهای ذهنی ما و شماست. خالقیت دوام فیض لازم دارد، یعنی دائم باید فیض وجود بهش برسد. مثلا شما الان یه تصویری رو در ذهن مبارکتون داشته باشی، این تصویر تا وقتی در ذهن شما حضور دارد و حرکت می کند که شما به او توجه دارید، همین که توجهتون رو ازش بگیرید چه میشه؟ نابود میشه. خلقت اینه. خب پس باید دائم خالق نسبت به مخلوق دوام فیض و دوام توجه داشته باشد، افاضه وجود بکنه. خب خالقی که دائم دارد افاضه وجود میکند، پس وجود یعنی موجود باید همیشه در محضر او باشد دیگه. از علم یعلم به ان الله یرا، خدا داره میبینه. اینجا میفرماید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. و کاملا از زیر و بمشون، چون خالقیت رو که پذیرفتی، ربوبیت رو که پذیرفتی، ما متدینین باید اینو توجه کنیم. برادران و خواهران، یکی از عللی که بسیاری از ماها در هنگام معصیت گرفتار معصیت میشیم این است که در اون لحظه حضور خدای عادل رو در اون صحنه احساس نمی کنیم. بعد که جرم مرتکب میشویم، خطا رو مرتکب میشویم، فضای طوفان شهوت یا غضب کنار زده می شود، دوباره برمی گردیم تأسف می خوریم. تو اون طوفان بعضیا توان درک حضور رو ندارن و لذاست معصیت می کنن. اینو باید دائم در مخاطبینمون تزریق بکنیم. خدا هم دقیقاً به جای اینکه استدلال بکنن میگه خودتون می دونید. افلا یعلم یعنی چی؟ یعنی میدونید. آیا نمیدانن؟ یعنی میدانن، فقط باید توجهی بهش بکنن. و ما باید از نظر تربیتی این توجه رو تقویت کنیم، تبدیل به یک موجود زنده بکنیم تو زندگیمون. نکته دیگه ای که عرضم به حضور شریفتون، من اینجا نوشتم، حالا توجه می‌فرمایید، این جمع میان ناسپاسی انسان نسبت به مالک و اصلاحگر خود در کنار یادآوری نیاز شدید او به پروردگار است که عرض کردم از نکته‌های ارزشمند در این بحثه که شما وقتی می‌خواهید در بحث‌های روشی، وقتی می‌خواهید مردم رو به سمت برنامه بکشانید، مثلا ناسپاسی رو ازش بگیرید، دقیقا بهش بگید این همون مرهم، همون درمان توست. تو داری با سعادت خودت می جنگی، تو داری با چیزی که تو رو به نتیجه می رساند. این چیزی نیست الا آن چیزی که نتیجه زندگی تو درش باش رقم خوردن. مثل همون ان هو الا ذکر للعالمین. بابا این کتاب آمده است که شما رو یاد کرده. وقت شما اینو کنار میزنید چی دارید؟ این ادبیات قرآن است. یعنی نعمتهایی رو یادآورشون بشوید که این نعمتها دقیقاً خواست اونهاست، اما آدرس رو گم کرده ان. چون وقت تمام شد، من میخواستم تذکری بدم راجع به روایت با غین که شیطان تلاش میکند انسانها دچار غوایت بشوند. قد تبین الرشد من الغی. یک کلمه بگم که مخاطبین برنامه هم بدانن، غوایت یعنی انسان سرگشته بشود، هدف رو گم بکند. میداند چه میخواد، آدرس اشتباه بهش بدن، بگنش اونی که تو دنبالش اینه. بسیاری از انسانها با اینکه در درون وجود خودشون چیزی رو مطالبه میکنن، به دلیل اینکه آدرس رو اشتباه میرن، برنامه رو خطا میرن، یعنی به برنامه ای که او رو به نتیجه میرسد بی توجهی میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.